وینستون نوشت اگر امیدی وجود داشته باشد به طبقه کارگر است. اگر امیدی وجود داشته باشد باید در طبقه کارگر جستجو می شد، زیرا فقط آنجا در میان خیلی عظیم توده هایی که مورد بی‌توجهی قرار گرفته بودند و 85% جمعیت بوشنیا را تشکیل می دادند امکان داشت نیروی برای نابودی حزب ظهور کند. حزب نمی توانست از درون متلاشی شود. اگر دشمنی هم داشت، دشمنانش راهی برای گرد آمدن و یا حتی شناخت یکدیگر نداشتند. حتی اگر انجمن افسانه‌ای موسوم به برادری وجود داشت که امکانش بود، احتمال کمی داشت که اعضای آن بتوانند در گروه‌های بیش از 2 یا 3 نفر دور هم جمع شوند. شورش و عصیان فقط در نگاه، آهنگ کلام و یا حداکثر زمزمه یک کلمه خلاصه می‌شد. اما اگر کارگران به نحوی از میزان توانایی خود آگاه می شدند، نیازی به تبانی و توطئه چینی نداشتند. فقط کافی بود به پا خیزند و همان گونه که اسب‌ها با لرزش بدن مگس‌ها را می پرانند، تکانی به خود بدهند. اگر آنها تصمیم می گرفتند، همین فردا صبح تمام حزب متلاشی می شد. بدون شک، دیر یا زود آنها به جایی می رسیدند که این کار را بکنند. ولی هنوز
به یاد آورد یک بار که در خیابانی پر رفت و آمد قدم می زد، ناگهان صدای فریاد صدها زن را که کمی جلوتر در خیابانی فرعی فریاد می زدند شنیده بود. فریادی پر ابهت که عصبانیت و ناامیدی در خود نهفته داشت، صدای بلند اوه که مانند تنین یک ناقوس تداوم داشت. قلبش به شدت به تپش افتاد. فکر کرده بود شروع شده است، شورش. بالاخره کارگران سر بلند کردند. وقتی خود را به آنجا رساند، جمعیت 200 تا 300 نفری از زنان را دید که اطراف دکه های یک بازارچه خیابانی ازدحام کرده بودند. چهرهایشان آنچنان غمگین بود که گویی کشتی هایشان غرق شده است. اما درست در همین موقع ناراحتی همگانی تبدیل به مبارزات فردی می شد. گویا یکی از دکه ها قابلمه های روین می فروخت. البته جنس آنها از نوع کم دوام و نامرغوبی بود، ولی ظروف آشپزخانه به طور کلی کمیاب بودند. چون تعداد قابلمه ها محدود و روبه اتمام بود، زنانی که موفق به خرید شده بودند به سختی از بین سایرین راه باز می کردند و دیگران با سر و صدای زیاد صاحب دکه را متهم به احتکار و تبعیض می کردند. جار و جنجال عجیبی راه افتاده بود. دو زن چاق بر سر یک قابلمه با هم درگیر شده بودند و هر یک سعی داشت آن را از دست دیگری درآورد و موهای یکی از آنها به شدت پریشان شده بود. یک لحظه هر دو قابلمه را کشیدند و دسته قابلمه کنده شد. وینستون با تنفر آنها را تماشا می کرد. با این حال صدایی که در آن لحظه از حنجره چند صد زن برخاسته بود به طور عجیبی قدرتمند به نظر می رسید. چرا آنها نمی توانستند همین فریاد را برای موضوعی به راستی مهم سر دهند؟
آنها تا به آگاهی نرسند طغیان نخواهند کرد و تا طغیان نکنند به آگاهی نخواهند رسید.
با خود فکر کرد به احتمال زیاد این گفته برگرفته از یکی از کتاب‌های حزب بود. حزب ادعا می کرد که کارگران را از قید بندگی رهانیده است. قبل از انقلاب سرمایه‌داران آنها را استثمار می‌کردند، به آنها گرسنگی می‌دادند و آنها را شلاق می‌زدند. زنان مجبور به کار در معادن زغالسنگ بودند. در حقیقت زنان هنوز هم در معادن زغالسنگ کار می‌کردند. بچه‌های 6 ساله را به کارخانه‌ها می‌فروختند. اما خود حزب نیز بر طبق اصول دوگانه باوری تأکید می‌کرد که کارگران به طور طبیعی در مرتبه‌ای پایین‌تر از دیگران قرار دارند و باید مانند حیوانات با به کارگیری چند قانون ساده آنها را زیر فرمان نگه داشت. در واقع درباره کارگران اطلاعات کمی وجود داشت. نیازی هم به شناخت بیشتر از آنها نبود. تا زمانی که به کار و تولید مثل مشغول بودند، سایر فعالیت‌هایشان اهمیتی نداشت. همچون گله‌های گوساله که در دشت‌های آرژانتین رها شده باشند، آنها را به حال خود گذاشته بودند تا به روش‌های زندگی آبا و اجدادی که در نظرشان طبیعی هم بود برگردند. آنها به دنیا می آمدند، در زاغه های فقیرانه بزرگ می شدند، در سن 12 سالگی به سر کار می رفتند، دوره کوتاهی را در شکفتگی جوانی و تمنای جنسی سپری می کردند، در 20 سالگی ازدواج می کردند، در 30 سالگی به میان سالی می رسیدند و اغلب آنها هم در 60 سالگی زندگی را بدرود می گفتند. افق زندگی آنها را کار سنگین، نگهداری از زن و فرزند، دعوا با همسایه ها، فیلم، فوتبال، آبجو و بیشتر از همه قمار تشکیل میداد. نظارت بر آنها کار مشکلی نبود. همیشه چند تن از ماموران پلیس افکار در بین آنها سرگرم پخش شایعات غلط و نشان کردن و حذف چند نفری بودند که به نظرشان ممکن بود خطرناک باشند. اما هیچ کوششی به منظور تعلیم عقاید حزب آنان صورت نمی گرفت. داشتن عقاید و احساسات سیاسی قوی برای کارگران خیلی هم مطلوب حزب نبود. برای آنها فقط برخورداری از احساسات ساده وطن پرستانه واجب بود تا در مواقع لزوم بتوان بر مبنای چنین احساساتی آنها را به قبول ساعت کار طولانی تر و یا کم کردن جیره ها مجاب کرد و حتی آنگونه که گاهی پیش می آمد اگر هم نارضایتی پیدا می کردند کار به جاهای باریک نمی کشید، زیرا بدون داشتن عقاید اصولی فقط شکایت و گلایه های معمولی به فکرشان می رسید. منشأ اصلی مشکلات از دید آنها پنهان می ماند. بیشتر کارگران حتی صفحه سخنگو هم در خانه هایشان نداشتند. حتی پلیس هم کمتر با آنها درگیر می شد. در لندن بزهکاری و خلافکاری بیداد می کرد. شهری بود پر از هرج و مرج، اشرار، فاحشه ها، قاچاقچیان و کلاهبرداران، از همه قماش. اما از آنجا که تمام این جرایم در بین خود کارگران رخ میداد، به آن اهمیت نمیدادند. آنها مجاز بودند در مسائل اخلاقی از قوانین پدرانشان پیروی کنند. به آنها برای رعایت پاکدامنی جنسی که حزب آن را تبلیغ میکرد، سختگیری نمیکردند. روابط جنسی آزاد در بین آنها مجازات نداشت و طلاق نیز مجاز بود. در واقع حتی اگر در کارگران نشانه هایی از نیاز و علاقه به امور مذهبی مشاهده می شد، به آنها اجازه انجام مراسم دینی هم می دادند. آنها از سوءظن به دور بودند. شعار حزب نیز بر این مسئله تاکید داشت: کارگران و حیوانات آزادند. وینستون دستش را به طرف زخم پایش برد و با احتیاط آن را خاراند. دوباره درد آن شروع شده بود. نکته‌ای که مدام توجه آدم را به خود جلب می‌کرد این بود که از هیچ طریق نمی‌شد پی برد زندگی قبل از انقلاب چگونه بوده است. از کشوی میز نسخه‌ای از کتاب تاریخ بچه‌ها را که از خانم پارسونز امانت گرفته بود بیرون آورد و شروع به کپی کردن بخشی از آن در دفتر خاطراتش کرد.
در زمانهای قدیم قبل از انقلاب شکوهمند شهر لندن به زیبایی امروز نبود. شهری تیره و تار و فلاکتبار بود که در آن هیچ کس غذای کافی نداشت و صدها و هزاران نفر از مردم نه کفشی به پا و نه سقفی بالای سر داشتند. بچه هایی به سن و سال شما مجبور بودند برای دریافت تکه نان خشکیده و آب روزانه 12 ساعت برای اربابان دیو صفتی کار کنند که در صورت آهسته کار کردن آنها را با شلاق کتک می زدند. اما در همین شهر آکند از فقر و گرسنگی معدودی خانه بزرگ و زیبا وجود داشت که مردمانی ثروتمند در آنها زندگی می کردند و هر یک از آنها بالغ بر 30 مستخدم داشتند. این افراد سرمایه دار بودند. مردمانی زشت رو و کریه و چاق، درست مانند تصویر صفحه روبرو. همانطور که می‌بینید، او کت سیاه بلندی بر تن دارد که به آن فراک می‌گفتند و کلاه عجیب براقی به شکل لوله بخاری بر سر دارد که به آن کلاه سیلندری می‌گفتند. این لباس مخصوص سرمایه‌داران بود و دیگران اجازه استفاده از آن را نداشتند. سرمایه‌داران در این دنیا مالک همه چیز بودند و دیگران برده ی آنها محسوب می‌شدند. تمام زمین‌ها، خانه‌ها، کارخانه‌ها و پول‌ها به آنان تعلق داشت. آنها می‌توانستند هر کس را که از آنها اطاعت نکند به زندان بیاندازند، بیکار کنند و رها کنند تا از گرسنگی تلف شود. وقتی افراد عادی با یک سرمایه‌دار حرف می‌زدند، باید خم می‌شدند و تواضع نشان می‌دادند. کلاه از سر برمی‌داشتند و وی را قربان خطاب می‌کردند. رئیس همه سرمایه‌داران فردی به نام شاه بود و
اما وینستون ادامه داستان را می‌دانست. در مورد اسقف‌ها با آستین‌های بلند کتانی، قاضی‌ها با ردای پوست خز، وسایل شکنجه مانند قاپوق، کند و کارهای شاق، تازیانه نهبند، ضیافت آقای شهردار و بوسیدن پای پاپ، همه در آنجا یادآوری شده بود. قانونی هم به نام حق شب اول وجود داشت که به احتمال زیاد در کتاب‌های کودکان چیزی راجع به آن گفته نمی‌شد. بر طبق این قانون، هر سرمایه‌داری می‌توانست با هر یک از زنانی که در کارخانه‌هایش کار می‌کردند رابطه جنسی داشته باشد. هیچ جوری نمی‌شد فهمید که چه مقدار از این مطالب دروغ است. شاید هم حقیقت داشت که مردم در حال حاضر رفاه بیشتری نسبت به قبل از انقلاب داشتند. تنها ناقض این ادعا اعتراضی خاموش در رگ و پی انسان بود. احساس غریزی که به فرد می گفت شرایط فعلی زندگیت غیر قابل تحمل است و باید روزی تغییر کند. ویژگی حقیقی و برجسته زندگی فعلی برای او نه بی‌رحمی و ناامنی آن، بلکه پوچی، دلگیری، بی‌حالی و خمودگی آن بود. هر کس به اطراف خود می‌نگریست در می‌یافت که زندگی نه شباهتی به دروغ‌های منتشر شده از صفحه سخنگو دارد و نه به آرمان‌هایی که حزب برای دسترسی به آنها تلاش می‌کرد. حتی برای یک عضو حزب هم بخش مهمی از زندگی خونسا و غیر سیاسی بود. جان کندن و عرق ریختن برای انجام کارهای خسته کننده، مبارزه برای یافتن جا در قطار، وصل کردن جوراب‌های پوسیده، گدایی کردن یک حبه قند و ذخیره کردن ته سیگار. وضعیت ایدئال مورد نظر حزب خوف انگیز و عظیم بود. دنیایی از پولاد و سیمان، ماشین‌های غول‌پیکر و اسلحه‌های حیرت‌آور. ملتی متشکل از جنگجویان و متعصبین که متحد با هم پیش بروند، همه به یک چیز فکر کنند و همه یک شعار را فریاد بزنند و همیشه تا ابد کار کنند، بجنگند، پیروز شوند و به دار آویخته شوند. 300 میلیون نفر درست مثل هم، اما واقعیت فعلی عبارت بود از شهرهای آلوده و در حال پوسیدن که مردم گرسنه در آنها با کفشهای سوراخ لخ لخ کنان این سو و آن سو می رفتند و در خانه های نیمه ویران قرن 19 که همیشه بوی کلم و مستراح می داد روزگار می گذراندند. به نظر می رسید منظره وسیع از لندن را که در حال نابودی بود می دید. شهری با 1 میلیون سطل آشغال که تصویری از خانم پارسونز نیز با آن درآمیخته بود. زنی با چین و چروک عمیق در چهره و موهای کم پشت که لوله فاضلاب ظرفشویی خانهشان گرفته بود و با حالتی درمانده به این طرف و آن طرف سرگردان بود. دوباره زخم پایش را خاراند. صفحه سخنگو شب و روز گوش انسان را با ارائه آمارهای مختلف کر می کرد. آمارهایی که ثابت می کردند مردم امروز غذا و لباس بیشتر، خانه های بهتر و خلاقیت بیشتری داشتند و مدت بیشتری عمر می کردند و ساعات کارشان کمتر شده بود و در ضمن سالمتر، بزرگتر، قویتر و شادتر بودند و به نسبت مردم 50 سال پیش از سواد و هوش بیشتری برخوردار بودند. حتی یک کلمه از این حرفا را نمیشد تایید یا تکذیب کرد. برای مثال حزب ادعا میکرد امروز 40% کارگران بزرگسال با سواد هستند و گفته میشد قبل از انقلاب این رقم دسته بالا به 15% میرسید و یا تعداد مرگ و میر نوزادان امروز 160 در 1000 است و قبل از انقلاب 300 در 1000 بود است و غیره. موضوع شبیه معادله دو مجهولی بود. این امکان وجود داشت که همه چیزهایی که در کتابهای تاریخ نوشته شده بود، حتی چیزهایی که انسان بدون پرسش میپذیرفت، همگی پندار محض باشند. بدین ترتیب شاید هیچ وقت قانونی به نام حق شب اول یا موجودی به نام سرمایه دار و یا کلاهی به نام کلاه سیلندری وجود نداشت. همه چیز در حاله ای از غبار محو می شد. گذشته پاک می شد و آنچه پاک شده بود فراموش می شد و دروغ به حقیقت مبدل می شد. در طول زندگیش فقط یک بار مدرکی معتبر و غیر قابل انکار در مورد یک جعلسازی به دست آورده بود، آن هم بعد از وقوع ماجرا، و مهم هم همین بود. به مدت 30 ثانیه آن را در دستهایش نگه داشته بود. گویا حدود سال 1973 بود. حدود همان زمانی بود که او و کاترین از هم جدا شده بودند، اما تاریخ واقعی مسئله 7 یا 8 سال جلوتر بود. ماجرا از اواسط دهه 60 آغاز شد، دوران تصفیه های گسترده ای که طی آن رهبران اصلی انقلاب یک باره برای همیشه کنار گذاشته شدند. تا سال 1970 به جز برادر بزرگ همه از بین رفتند و هیچ یک از آنها باقی نماند. همگی به خیانت و ضد انقلابیگری متهم شده بودند. گلدشتاین گریخته و پنهان شده بود و هیچ کس نمی دانست کجاست و عده کمی از آنها هم ناپدید شده بودند. بیشتر آنها پس از محاکمه و اعتراف به گناه در دادگاه‌های عمومی اعدام شدند. جونز، آرمسون و رادرفورد از جمله ناپدید شدگانی بودند که آنها هم در سال 1965 دستگیر شدند. طبق معمول برای مدت 1 سال و اندی هیچ خبری از آنها نبود، به طوری که هیچ کس نمی‌دانست مرده اند یا زنده. سپس به طور ناگهانی سر و کله‌شان پیدا شد تا به روش همیشگی به جرائم خود اعتراف کنند. آنها به همکاری اطلاعاتی با دشمن یعنی کشور اوراسیا، اختلاس اموال دولتی، قتل چند تن از اعضای مورد اعتماد حزب، تحریک علیه رهبری برادر بزرگ که چند سال قبل از انقلاب شروع شده بود و نیز به اعمال خرابکارانه‌ای که منجر به مرگ صدها هزار نفر از مردم شده بود اعتراف کردند. آنها پس از اعتراف مشمول عفو قرار گرفتند و در حزب ابقا و به مشاغل تشریفاتی گمارده شدند که در ظاهر مهم و در عمل کم مسئولیت بود. هر 3 نفر آنها مقالات طولانی و شرم‌آوری در روزنامه تایمز نوشتند و به تحلیل دلایل پشت کردنشان به آرمان‌های حزب پرداختند و قول دادند گذشته را جبران کنند. مدتی پس از آزادی، وینستون هر 3 نفر آنها را در کافه درخت شاه‌بلوط به چشم دید. به یاد آورد که با چه علاقه مفرطی آنها را از گوشه چشم نگاه می‌کرد. مردانی بسیار مسن‌تر از خود او، بازماندگان دنیای کهن و شاید آخرین چهره‌های بزرگی که از نخستین روزهای تاریخ قهرمانانه حزب به جا مانده بودند. هنوز هم مردم با دیدن آنها به یاد حال و هوای مبارزات مخفی و جنگ داخلی می افتادند. گرچه در همان زمان هم وقایع و تاریخ ها داشتند کم کم تیره و محو می شدند، ولی او احساس می کرد که سالها قبل از ظهور برادر بزرگ نام آنها را شنیده بود. به هر حال آنها دشمنانی یاغی و مطرود محسوب می شدند که نابودیشان در عرض 1-2 سال قطعی بود. محال بود کسی سر و کارش با پلیس افکار بیفتد و راه فراری داشته باشد. آنها مردگانی بودند که در انتظار بازگشت به گورستان به سر می بردند. هیچ کس در اطراف میز آنها نمی نشست. عاقلانه نبود که آدم را حتی در نزدیکی چنین افرادی ببینند. آنها در سکوت سر میز می نشستند و گیلاس های جین با طعم میخک که مخصوص کافه بود در جلویشان قرار داشت. شخصیت رادرفورد بیش از 2 نفر دیگر برای وینستون جذابیت داشت. او زمانی کاریکاتوریست مشهوری بود که با آثار جسورانش در دوران انقلاب و پیش از آن شور انقلابی را در مردم برمی انگیخت. هنوز هم گاهی وقتها کاریکاتورهایش در تایمز به چاپ می رسید. کارهای فعلیش تقلیدی ساده از سبک کار گذشتهش بود، ولی به طرز عجیبی بیروح و غیرقابل قبول بود. به طور معمول موضوعهای گذشته را تکرار می‌کرد. محله‌های فقیرنشین، بچه‌های گرسنه، مبارزات خیابانی، سرمایه‌دارها و کلاه‌های سیلندری، حتی در سنگرها هم آنها کلاه سیلندری را با خود داشتند و همه اینها که نشانه تلاش پایان ناپذیر و نومیدانه‌ای برای بازگشت به گذشته بود. مردی عظیم و جسه بود با موهای خاکستری و چرب، چهره پف کرده و پرچین و چروک و لبهای متورم و برآمده. معلوم بود که زمانی مرد تنومندی بوده است، ولی اکنون آن هیکل ورزیده به کلی افتاده و در هم چروکیده شده بود. گویی جلوی چشم دیگران همچون کوه فرو ریخته بود. ساعت 3 بعد از ظهر بود. وینستون اکنون به یاد نداشت که در آن ساعت از روز توی کافه چه کار میکرد. کافه تا حدودی خالی بود. موزیک آرامی از صفحه سخنگو پخش میشد. 3 مرد در جای همیشگیشان بی حرکت و ساکت نشسته بودند. پیش خدمت بدون دریافت سفارش 3 گیلاس جین تازه برای آنها آورد. 1 صفحه شطرنج با مهره‌های چیده شده پهلوی آنها بود، ولی هیچ کس شروع به بازی نکرده بود. بعد به مدت کوتاهی که شاید به نیم دقیقه هم نمی رسید، صفحه سخنگو دچار ایراد شد. آهنگی که از آنها پخش می شد تغییر کرد و حالتی گوشخراش و مسخره به خود گرفت که قابل توصیف نبود. وینستون در فکر خود آن را آهنگ زرد می نامید. سپس صدایی از صفحه سخنگو به گوش رسید که می‌خواند:
زیر سایه گسترده درخت شاه بلوط من تو را فروختم و تو مرا فروختی. آنها آنجا دروغ می‌گویند و ما اینجا زیر سایه گسترده درخت شاه بلوط.
3 مرد تکان نخوردند، اما وقتی وینسون دوباره به چهره در هم شکسته رادرفورد نگاه کرد، چشمهای او پر از اشک بود. وینستون برای اولین بار و با حالتی تعصب زده که هنوز هم دلیل آن را نمی دانست دریافت که بینی آرونسن و رادرفورد هر دو شکستگی دارد. کمی بعد هر 3 دوباره دستگیر شدند. مشخص شده بود که آنها از همان لحظه آزادی در توطئه های تازهی شرکت داشتند. در دادگاه دوم علاوه بر 1 سری جرائم جدید، به همه جرائم قبلی نیز دوباره اعتراف کردند. آنها اعدام شدند و سرنوشتشان برای عبرت آیندگان در تاریخ حزب ثبت شد. 5 سال بعد از این ماجرا، در سال 1973، وینستون در اتاقک خود مشغول باز کردن بسته ای از اسناد تازه رسیده توسط غلطک لاستیکی بود که ناگهان به تک کاغذی برخورد که مشخص بود آنها فراموش کردند آن را بردارند. همین که کاغذ را صاف کرد به اهمیت آن پی برد. صفحه ای از روزنامه تایمز مربوط به 10 سال پیش بود، چون تاریخ بالای صفحه آن مشخص بود. در این روزنامه عکسی از نمایندگان حزب در مراسمی در شهر نیویورک جلب توجه می کرد. در بین آنها عکس جونز، آرونسن و رادرفورد به چشم می خورد. بدون شک خودشان بودند. به هر حال نام آنها در شرح زیر عکس آمده بود. نکته اینجا بود که هر 3 نفر آنها در هر 2 دادگاه خیش اعتراف کرده بودند که در آن تاریخ در خاک اوراسیا بودند. از فرودگاه مخفی کوچکی در کانادا به محل قرارشان در سیبری پرواز کرده و در آنجا با فرماندهان اوراسیایی دیدار و گفتگو کرده بودند و اخبار مهم نظامی را در اختیارشان قرار داده بودند. تاریخ این روز به خوبی در خاطر وینستون مانده بود، چون روز جشن 24 ژوئن نیمه تابستان بود. اما گذشته از این، تمام ماجرا بدون شک در جاهای دیگری نیز ثبت شده بود. تنها نتیجه‌ای که از این قضیه میشد گرفت این بود که تمام اعترافات آنها دروغ بود. البته این موضوع به خودی خود کشف مهمی به حساب نمی آمد. وینستون هم حتی در همان زمان هرگز باور نکرده بود که افراد تصفیه شده از حزب به راستی مرتکب جرائم مزبور شده باشند، اما این 1 مدرک آشکار بود. پاره ای از گذشته منسوخ، مانند استخوان فسیلی که با سردر آوردن از لایه‌ای نامربوط باعث شکست 1 نظریه زمین شناسی می شود. اگر امکان داشت آن را برای همه دنیا چاپ کرده و اهمیتش را روشن کند، همین 1 سند برای نابود کردن ارکان حزب کافی بود. وینستون دوباره مشغول کارش شده بود. او به محض اینکه عکس را دیده و معنایش را دریافته بود، آن را با کاغذ دیگری پوشانده بود. خوشبختانه هنگامی که ورقه کاغذ را باز می‌کرد، از زاویه دید صفحه سخنگو به حالت وارونه قرار داشت. توده کاغذهای باطله را روی زانو گذاشت و به منظور ایجاد فاصله هرچه بیشتر با صفحه سخنگو صندلی‌اش را به عقب هل داد. حفظ ظاهر بی تفاوت در چهره زیاد سخت نبود. همچنین با کمی کوشش می شد تنفس را نیز کنترل کرد، اما ضربان قلب را نمی شد کاری کرد و صفحه سخنگو انقدر دقیق بود که بتواند پی به تند شدن ضربان قلب ببرد. در حالی که به شدت وحشت داشت، مواد و اتفاقی برای مثال وزش بادی در اطراف میز راز او را برملا کند، با ترس و لرز حدود 10 دقیقه صبر کرد. سپس بدون آنکه عکس را دوباره باز کند، آن را به همراه سایر کاغذهای باطله به درون دخمه خاطره انداخت و دقیقه بعد به احتمال زیاد تبدیل به خاکستر شده بود. این موضوع مربوط به 10-11 سال قبل بود. شاید اگر امروز آن عکس به دستش می رسید، آن را نگه می داشت. این حقیقت مایه تعجب بود که در دست گرفتن آن عکس حتی حالا هم برایش جلوه‌ای متفاوت داشت. حال که دیگر از آن عکس و واقعه مربوط به آن چیزی جز خاطره‌ای بر جای نمانده بود. وینستون پیش خود اندیشید، آیا این موضوع که تکه مدرک که حالا دیگر وجود نداشت زمانی وجود داشته است بدان معنا بود که سلطه حزب بر گذشته کاهش یافته است؟ اما در حال حاضر حتی اگر میشد تصور کرد که آن عکس به نوعی بازسازی شود، دیگر ارزش یک مدرک را نداشت. آن زمان که او کشف خود را به انجام رسانده بود، اوشنیا دیگر با اوراسیا در حال جنگ نبود و آن سه مرد میبایست با دادن اطلاعات به عاملان اوراسیا به کشور خود خیانت کرده باشند. از آن هنگام تا کنون بارها و بارها همه چیز تغییر کرده بود. به احتمال زیاد اعترافات را آنقدر دوباره نویسی کرده بودند که دیگر اصل موضوع هیچ اهمیتی نداشت. تغییر گذشته نه یک بار که به طور مداوم انجام می شد. چیزی که کابوسوار عذابش می داد این بود که به درستی نمی فهمید چرا چنین حق بازی و شیادی هایی باید صورت بگیرد. مزایای فوری جعل و تحریف گذشته واضح بود، ولی نقشه نهایی مرموز بود. قلمش را برداشت و نوشت.
می فهمم چگونه، ولی نمی فهمم چرا.
می ترسید و در گذشته هم بارها ترسیده بود که مبادا دیوانه شده باشد. شاید یک دیوانه خیلی ساده، فقط یک اقلیت یک نفره بود. روزگاری اگر کسی می گفت زمین به دور خورشید می چرخد، او را دیوانه می پنداشتند. امروز اگر باور داشتی که گذشته غیر قابل تغییر است، دیوانه محسوب می شدی. فقط او بود که چنین اعتقادی داشت. پس چون تنها او بود، بدون شک دیوانه بود. اما فکر دیوانه بودن زیاد ناراحتش نمی کرد. بیشتر از این وحشت داشت که مواد اشتباه کرده باشد. کتاب تاریخ بچه ها رو برداشت و به عکس برادر بزرگ که در ابتدای کتاب چاپ شده بود نگاه کرد. چشمهای جادویی هیپنوتیزم کننده او به چشمانش خیره شد. گویی نیروی مهیب تو را تحت سیطره خود می گرفت و به درون مغزت رسوخ می کرد. مغزت را در هم می کوبید. به طرزی باور نکردنی تو را می ترسان و حتی تو را قانع می کرد که نباید به احساس خود اطمینان کنی. در نهایت حزب اعلام می کرد 2 به علاوه 2 می شود 5 و آدم مجبور بود این حرف را باور کند. دیر یا زود آنها بدون شک این ادعا را مطرح می کردند. موقعیت آنها به طور منطقی چنین چیزی را ایجاب می‌کرد. فلسفه آنها نه تنها برای تجربه ارزشی قائل نبود، بلکه به طور تلویحی واقعیت بیرونی را هم انکار می‌کرد. بدعت‌گذاری کار معمول آنها بود و وحشت انسان از این نبود که او را به دلیل دگراندیشی بکشند، بلکه از این بود که شاید حق با آنها باشد، زیرا به هر حال چگونه می‌شود مطمئن بود که 2 به علاوه 2 می شود 4؟ یا جاذبه زمین وجود دارد، یا گذشته غیر قابل تغییر است، اگر گذشته و جهان خارج فقط در ذهن ما وجود داشته باشند و ذهن ما نیز قابل کنترل باشد، آن وقت چه؟ اما نه، به نظر می رسید شجاعتش ناگهان ریشه تردید و دودلی را خشکاند. چهره اوبراین به گونه ناخواسته در ذهنش جان گرفت. حالا دیگر بیش از پیش مطمئن بود که اوبراین با اوست. بله، دفتر خاطرات را برای اوبراین می نوشت، همچون نامه‌ای بی انتها که انگار هیچ کس آن را نخواهد خواند، ولی به شخص خاصی خطاب می شد و همین امر رنگ و بویی واقعی بدان می داد. حزب به افراد القا می کرد که نباید به چشم و گوش خود اطمینان کنند. این آخرین و اساسی ترین فرمان آنها بود. از فکر اینکه چه قدرت عظیمی در برابرش می ایستاد قلبش فرو می ریخت. هر یک از روشنفکران حزب به همین دلیل به راحتی می توانستند او را در اندیشه هایش دچار تردید کنند. آنها استدلال های ظریفی ارائه می دادند که او حتی از درک آنها عاجز بود، چه رسد به اینکه توانایی جوابگویی به آنها را داشته باشد. در جای حق نشسته بود. آنها اشتباه می کردند و حق با او بود. از حقیقت آشکار و احمقانه باید دفاع کرد. حقیقت گرایی درست است و باید آن را ادامه داد. جهان مادی وجود دارد و قوانین آن تغییر نمی کند. سنگ ها محکم و سفت هستند، آب رطوبت دارد، هر جسم بدون تکیگاه به طرف مرکز زمین سقوط می کند. تجسم کرد دارد با اوبراین حرف می زند و اصلی بدیهی و مهم را مطرح می کند. نوشت: آزادی آن است که بتوانیم آزادانه بگوییم دو به علاوه دو می شود چهار. اگر این اصل پذیرفته شود، بقیه اصول به دنبال آن می آیند.